الرحمن الرحیم. برای ورود در بحث ملازمه مقدماتی ذکر شد. بعد ما عرفت تلک الامور نقول، ثبوت ملازمه موقوفتون علی امور ثلاثه. ملازمه بخواد درست بشد سه امر احتیاج دارد که ثابت بشد. احدها ان تکون الاحکام تابعتن للحسن والقبح والمصالح والمفاسد، و الا اگر یک کسی از اول بگه احکام جزافیه، قاعده ملازمه از اصل ریشه نداره. پس امر اول این که باید ثابت بشد احکام تابع مصالح و مفاسد و حسن و قبح، و الا بنابر قول اشاعره اصلا لا وجه للملازمه اصلا. دوم این که ثابت بشود عقل میتواند درک کند همه جهات محسنه و مقبحرا، قادر على درک جمیع جهات محسنه و مقبحه، قادر على درک جمیع مصالحی که لازمت الاستیفاس و مفاسدی که لازمت الترک است. این هم مقدمه دوم. امر سومی که قاعده ملازمه برش موقوفه این که ثابت بشود دخالت وحی و دلالت کتاب و سنت به دلالت خاصه در فعلیت احکام دخالت ندارد. ثابت بشود که وحی و دلالت کتاب و سنت به دلالت خاصه در فعلیت احکام دخالتی ندارد. احکام الله فعلی می شود ولو هیچ جمله ای عموماً یا خصوصاً از کتاب و سنت درباره او نرسیده باشد. احکام الله تسیر و فعلیه و الم یبلغ من السنه ولا من الائمه ولا من الكتاب جمله فيه اما على نحو خصوص و اما على نحو عموم، یا به نحو خصوص مثل اینکه میگد الدبس حلالون، به نحو عموم بگد که کل ما فی الارض لكم حلالون، بگید نه فعلیت احکام تابع وحی و دلالت کتاب و سنت به دلالت خاصه نیست، لازم نی دلالت خاصه باشد، فعلیت تابع نی، ولو هیچ دلالت خاصه ای هم نباشد، هیچ دلالت خاصه ای هم از اولیا در رابطه با او نباشد، این تکونو فعلیا و یکفی در فعلیت احکام دلالت الکتاب و سنه علی ان العقل حجه، یکفی دلالت الکتاب و سنه علی ان العقل حجه، علی ان العقل رسول من باطن، همین کافیه، چون رسول از باطن است. پس در حقیقت من به قول کی عقص کردم؟ به قول خود کتاب و سنت. بنابراین اثبات قاعده ملازمه موقوف است به ثبوت، ثبوت قاعده ملازمه موقوف است به ثبوت چی؟ سه امر: احد و ان تکون الاحکام تابعتا للحسن والقرب والمصالح والمفاسد کما علیه الامامیه والمعتزله خلافا لما عن الاشاعره. دو الا اگر احکام تابع مسائل و مفاسد نباشد اصلا قاعده ملازمه وجه و اصلی ندارد، لم یبق معنا ولا اصلا لقاعده الملازمه. این یک مطلب باید ثابت بشه. دوم باید ثابت شود که عقل قادر على درک جمیع مصالح و مفاسد و علا درک جمیع جهات محسنه و مقبحه تا بتونه قاعده ملازمه درست بشه. سوم این که محرز بشود فعلیت احکام، در فعلیت احکام دلالت کتاب و سنت به دلالت خاصه دخالتی ندارد، یعنی لازم نیست در فعلیت احکام الله که برسد به ما من طریق خاص و من مجرى الكتاب و السنه، لا یلزم در فعلیت احکام ان یصل الینا من مجرى الكتاب و السنه. ما اگر به احکام رسیدیم از هر مجرایی ولو از مجرای حق، اون حکم برای ما چه دارد؟ فعلیت دارد و یکفی اون ادلهی که عقل و حجتش کرده، گفته هل عقل و حجتون من باطن کما ان رسول حجتون من ظاهر، یا گفت هل عقل و رسول من باطن و حجت و رسول و نبی و رسول من ظاهر، همین کافیست طریق خاصی احراز بشود که طریق خاصی دخالت ندارد. پس اگه یکی از این مقدمات احراز نشد قاعده ملازمه درست نمیشه. اما المقدمه الاولى فثابتتون قطعا و علیه اعتقاد الامامیه و يدل علیه العقل و النقل. مقدمه اولا ثابت است قطعا، امامیه هم بر او هستن، عقل و نقل هم برش گواهی میدهد. و تفصیل الکلام فی الکلام، در علم کلام باید این معنا ثابت بشه که آیا احکام الله جزافی است یا احکام الله سرچشمه گرفته از مصلحت و مفسده. لکن اجمالش اینه، اما اجمال به حسب العقل این که جعل الحکم جزافن این خلاف للحکمه، جعل الحکم جزافن خلاف للحکمه، با حکمت نمی سازد، با خدای حکیم و مصلحت اندیش نمی سازد. بل یکون ظلما، جعل الحکم جزافن خلاف حکمت است، بل یکون ظلما، برای این که اگر احکام جزاف باشد یلزم و منع عبید از بعض اموری که مورد علاقه شون است، یلزم و منع عبید از بعض اموری که مورد علاقه شون است و هیچ فایده ای هم برش بار نمی شود، یلزم و الزام عبید به یک امور شاقه، الزام عبید به یک امور شاقه که لا یترتب علیها چی؟ فایده. این ظلمه. به مسلمونا میگه روزه بگیرید، ماه رمضان گرما، جهاد برید، دفاع کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید ولو تو سرتون بزنن. خب این که داره میگه این که حکم مشکل است، حکم شاقه است که داره قرار میدهد. خب این ظلم است، برای اینکه هیچ جهتی نداشته، فقط دلخواه شارع بوده، شارع دنجش گرفته، شارع که میبینه قانونگذار، قانونگذار دنجش گرفته، گفته که شراب حلال حرام و شیره چی حلال، قرعه زده، این حرام در اومده، اون حلال در اومده. این یلزم و ظلم بر ذات باری نسبت به عبید. من اجمال رو دارم میگم، نمیخوام اصلا شیخ رضوان الله تعالی علیه در اون تقریراتش میگه اصلا نباید وارد مسئله شد، یعنی که مسئله واضح است. خدشه نکنید، دایی ندارید خدشه بکنید که من نتونم جواب مثلا بدم، این خدشه بمونه تو ذهن ها. من اصلا اجمال قضیه است، این دیگه روشنه، جزاف نیست. یلزمو که بفرمایید، میگم خدشه نکنید در تعلیل، الزامی به خدشه در تعلیل ندارید. خلا خدشه کنید، خدشه رو من نتونم جواب بدم، نتونم شما رو قانع کنم، خدشه در ذهن میمونه، هیچ فایده ای هم نداره. حالا همین مقدار برای ما بس دیگه، لازم نیست که خدشه کنیم که، ما که نمیخوایم اینجا بحث کنیم، بحث کلامی که این. پس بنابر این از عقل، این از عقل، ببین خدشه کردی نظام خلقت برخلاف، این از عقل. اجازه بفهم خیلی خوب، هر چی میخواد بگه. و اما که به او کار نداریم، و اما نقل فیدل علیه آیات و روایات کثیره به السنه مختلفه، آیات و روایات کثیره به السنه مختلفه برش دلالت میکند که احکام تابع مصالح و مفاسده. منها قوله تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا لله، بعدش یقص الحق و هو خیر الفاصلین. تقریبا جزء نصوص کتابم هست به نظر من، جزء محکماته. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. اگر بناس احکام تابع مسائل و مفاسد نباشد، یا قص الحق یعنی چی؟ جدا میکند حق را، حق را از باطل جدا میکنه. حق و باطلی نداریم ما قبل از حکم. اگر بنا باشد احکام تابع مسائل و مفاسد نی، فاصل ما اصلا نداریم، تا خیر الفاصلین میخواییم. ان الحکم الا لله یا قص الحق، جدا می کند، قصه تیکه تیکه گردن است دیگه، یقص الحق و هو خیر الفاصلین. اگر احکام جزافند بالقرآند، لا معنا لتخصیص الحق لعدم الحق حتی یقص، اصلا حق و باطلی نیست تا یقص بشد. قبل الحکم حق و باطلی نیست تا یقص بشود. لا معنا لکونهی خیر الفاصلین لعدم وجه للتفصیل، وجهی برای تفصیل نیست. ولا یعقل اختصاص الحکومت بالله تعالی تعلیلا لذالک، اصلا معقول نیست حکومت رو منحصر به خدا کنه بعد علتش رو قرار بدن. ان الحکم الا لله، چرکه میندازد، پشک میندازد، خب خدا نمیخواد پشک بندازد، به بندم بدن پشک میندازم، قرعه میندازم، تونتون یه چیزایی رو میگم، چشام هم میذارم، میگم یه چیزای حلاله، یه چیزای چی؟ حرومه. تعلیل ان الحکم الا لله، حصر حاکمیت در خدا به یقص الحق، این حصر حاکمیت به این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است و لا حاکمیت در او منحصر نمیشد. این روشن است که دلالت میکند بر اینکه تا به مساله و مفاسد است. یسالونک، و منها قول تعالی، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. اثم یعنی مفسده، نه اثم یعنی گناه، و الا جواب با سوال که نمیخوند. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. الاسم معنی المفسده، نه الاسم معنی المعصیه، لان المعصیه لاحق لاحقتون للنهی، لاحقتون للحرمه، و سوالو عن از چی؟ و سوالو عن اصل الحرمه. او میپرسه چرا حروم شده؟ تو بگی آقا اگه بخوری گناه بیشتر است. این که اصلا با جواب نمیخوند، او اصلا قبول نداره، تو جواب چی بهش میدی؟ فر و اثمهما اکبر من نفعهما، ای مفسدتهما اکبر من نفعی که شما حساب میکنید. نه اسم یعنی معصیت، نه اسم یعنی عذاب مترتب بر معصیت، چون معصیت و عذاب لاحق نهیند، لاحق تحریمند. سوال از کیه؟ و سوال عن اصل تحریم. پس معلومه مراد از اسم هما اکبر من نفعه ما یعنی مفاسدش بیشتر از چیه؟ بیشتر از منافعش است. اون آیم که اون روز عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتابون احکمت آیاتو، یعنی همون آیه وضو احکمه، آیه نماز احکمه، آیه خمر احکمه، آیه میسر احکمه، تمام آیات الاحکام احکمه. احکمه با جزاف که احکمه نیست که، احکمه یعنی اوکه کرده دیگه، اوکه شده دیگه، ظاهره اینجوریه دیگه. احکمه یه مرحله بالاتر از اوکه شدن است. احکمه محکم شده، مصلحت اندیشی درش شده، چشاشو هم گذاشته، یه فرشته یه چهار تا رو برداشته گفته حرام، چهار تا رو برداشته گفته حلال. این احکمت نیست که، این خیلی بدتر از الغیت است. نه احکمت، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لد و حکیم خبیر، ثم فصلت من لد و حکیم خبیر، اجازه فرمایید، ثم فصلت من لد و حکیم خبیر، او از جدا شده از طرف حکیم خبیر. اگر بنا باشد جزاف باشد، حکیم خبیر هیچ دخالتی ندارد. و منها غیر ذلک من الآیات الکثیره، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. چه اقومیه که الکی برداشتی چیزی رو حلول کردی چیزی حروم؟ این چه جور اقومیه؟ ما این اقوم رو سر در نمیاریم، این اقوم آدم ناآگاهه. اقومیست که الکی یه چیزای خوب حلال شده حروم شده، یه چیزای خوبم چی شده، یه چیزای بدم چی شده حلال. این اقوم است، این دین اقوم است که حرم ما فیه المصالح و حلل ما فیه المصالح. این اقوم است، این کجاش اقوم است؟ انها اجازه من عرضم تمامش خدمتتون هستم، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم و اقومیت القران لا تتحقق الا بان تكون الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد، والا فكيف يكون القران اقوم مع انه جزاف، مع انه بالقرعه و شبه القرعه، مع ان الهوك قد ينجر الى هليه ما فيه المفسده و حرمت ما فيه المصلحه. چون همین جوریه دیگه، کشامنیه دیگه، کلوغ اندازی. خب وقتی کلوغ اندازیه، خب یه سری از محرمات حلال شد، یه سری از مفاسد شدن واجب، یه سری از مصالح شدن چی؟ حرام. این کیفه یکون و اقوما بفرمایید. من حاقی رو ذالک من الآیات الکثیره،
به معنای گناه این مفسده رو به چه دلیل فاید از
ارز؟ من که عرض کردم دلیلش را، گفتم با سوال نمیخونن. سوال کرده یسالونه که عن الخمر و المیسر، یعنی چرا حروم شده؟ بعد میگیم چرا حروم شده؟ چون حرومیش زیاده. میفهمم من که عرض کردم شما توجه نفرمودید. میگه چرا حروم شده؟ میگه چون حرومیش زیاده. میگه من میگم چرا حروم شده؟ تو میگی حرومیش زیاده. میگه چرا حروم شده؟ میگه برای اینکه آخه وقتی حروم شده تو مخالفت کنی کتک خیلی میخوری. شدت عقوبت و عقوبت، اسم و کسرت اسم به معنی حرمت، عصیان و عقوبت، اینا تابع حکمن. سوال از کیه؟ خود حکم است، این روشن است که فیه ما اثمون یعنی فیه ما مفاسدون. یس مقابلن همینه، نفع مقابلش است. بله مقابلن همینو میگه، یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اثمون کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من، اصلا مقابلم اینو میفهمونه که این مضرت است. اون نفع این کیه؟ این ضرر. اسم یعنی ضرر، یعنی مفسده. بگذاری. و اما از روایات و یدل علیه کل ما فی کتاب علل الشرایع شیخ صدوق، کل اونی که در علل و شرایع شیخ صدوق آمده ظاهرن حدود 2500 روایت است، تزید و علا 2000. همه روایات کتاب علل و شرایع شیخ صدوق که یزید و علا 2000 فی کلها دلالتون علا ذالک. برای این که ولو اون امور مذکور غالبا حکم احکام است، ولو اون امور مذکوره غالبا چیه؟ حکم احکام است، نه علل احکام. حکم احکامه، حکمت هاست، نکته هاست. اما در این حال اینو میفهموند که احکام تابع مصالح و مفاسد، چون اگر تابع مصالح و مفاسد نباشد اون حکم لا یکون له وجهون، لا یکون له وجهون اصلا. میگه نکته این که عده قرار داده شده تا نسلها مخلوط، نسلها قاطی نشد، میاه مخلوط نشد، این نکته است. البته میدونید عده هست ولو برای زنی که مطمئنیم که حامله چی؟ نمیشود. ولو برای زنی که مدخوله به دوبر است، امرأه مدخوله علیه العده ولو به دوبر. این حکمت و حکمه، من قبول دارم علت نیست. ما فی علل شرایع شیخ صدوق قدس الله روحه و نور الله مسجعه، ولو غالبش علل احکام نیست، اما دلالت بر این مطلب دارد که احکام تابع مصالح و کیه؟ تابع مصالح و مفاسده. ولا اگر احکام تابع مصالح و مفاسد نبود، جزاف بود، کان کل ما فی علل شرایع فی غیر محله، همه علل الشرایع میشد بی خودی. این همه روایاتی که تو علل الشرایع هست. پس منها کل روایات علل الشرایع یزید و علا 2000، و منها ما ورد فی ما ورد من غیر اونی که در علل الشرایع هست، روایات دیگه که در جاهای دیگه هست، و منها ما ورد علا لسان آخر و به طریق آخر، روایاتی که جای دیگه اومده به یه طریق دیگری آمده. من یکیشو براتون میخونم، در کتاب اطعمه و اشربه جلد 16 اطعمه محرمه باب 1 روایت 1، باب 1 از اطعمه محرمه روایت 1. حالا عرض میکنم صفحه صفحه چنده. بله، صفحه 309، اول حدیث از صفحه 309، صفحه 309 جلد 16 باب 1 از ابواب اطعمه محرمه. محمد ابن یعقوب عن عدت عن اصحابن و عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن عمر ابن عثمان عن محمد ابن عبدالله عن بعض اصحابن و عن ابی عبدالله علیه السلام و عن عدت من اصحابن و عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن اسلم عن عبدالرحمن ابن سالم عن مفضل ابن عمر. یه نکته عرض کنم در این کتاباتون که بعد وسائلتون را، محمد ابن اسلم اونجا محمد ابن مسلم آمده، غلطه نسخه وسائل، محمد ابن مسلم آمده و این غلطه، محمد ابن اسلمه و محمد ابن اسلم توثیق نشده است، مجهول. این روایت به طرقی نقل شده، کلینی با دو تا طریق نقل کرده، شیخ صدوق در من لا یحضر با طریق دیگری نقل کرده، در علل الشرایع باز شیخ صدوق با دو تا طریق نقل کرده، برقی در محاسنش نقل کرده، شیخ الطائفه هم نقل کرده. این روایت منقول است در کتب مشایخ ثلاثه، این خودش یه جهتی است در روایت، منقولتون فی کتب المشایخ ثلاثه، در همین کتب معتبره، من لا یحضر و کافی و اون هم ظاهرا تهذیب، بله تهذیب، تهذیب و کافی و من لا یحضر. این روایت در هر سه مشایخ او رو نقل کردن در کتب معتمده و طرق متعدده ای هم دارد. عرض کردم کلینی دو تا طریق داره در کافی، علل و شرایع دو تا طریق دارد، خود شیخ صدوق در من لا یحضر طریق دارد، شیخ طوسی طریق دیگر دارد، محاسن طریق دارد. روایت ولو در تک تک از اسنادش ضعف هست، ولو در تک تک اسناد که بخوایم بررسی کنیم، هر سندی رو بخوایم بررسی کنیم درش چیه؟ ضعفه. مثلا دو تا سندای کلینی، حالا بعد نگاه میکنی، دو تا سندای کلینی، سند اول میرسه به بعض اصحابنا میشه مرسله، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله، سند دوم ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان محمد ابن اسلم، محمد ابن اسلم مجهوله، ان عبدالرحمن ابن سالم اشل، این هم یا مجهول است یا ضعیفه، ان مفضل ابن عمر، البته میدونید مفضل ابن عمر صاحب کتاب توحید درش کلامه، دو قول است درش، یکی این که ثقتون و یکی این که غیرو ثقتن، و حق اینه که ثقه است، چون روایات زیادی در مدحش آمده، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه توثیقش کرده، روایاتی هم در ذمش آمده، ولی به قول شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه خوب میگه، میگه این روایات زامه در حق مفضل ابن عمر مثل همون روایات زامه ایست که در حق زراره آمده. زراره مذمت شده ازش، زراره تو روایات بدگویی شده ازش، با این مظلومیت ها روایات رو برای ما بیان کردن، حیثیت خودشون را هدر دادن، ائمه ازشون بدگویی میکردن. خب وای به حال کسی که امام دیگه ازش بدگویی کنی که شخصیت براش نمیموند، ائمه ازشون بدگویی میکردن تا بتوانن روایات رو سینه به سینه و دست به دست نقل کنن. شیخ الرعاملی زیبا میگه، میگه روایات زامه درباره مفضل ابن عمر مثل روایات زامه درباره زراره است، برای مظلومیت شیعه در تاریخ و به خاطر اینکه بتونن احکام رو نقل کنن، با همه سلولاتون بگید الحمدلله رب العالمین که جمهوری اسلامی داریم. وقتی تو خوابیدید از یه دنده به یه دنده میگردید میگید لا اله الا الله، بعد میگید الحمدلله رب العالمین در جمهوری اسلامی هستیم. زراره رو بدگویی میکنن، مفضل رو بدگویی میکنن، تا جایی که علیه مفضل وایسادن به بدگویی کردن، وقتی از دنیا میرد امام هاشم میفرماد راحت شد، مفضل راحت شد، برای اینکه دو نفر از آدمای بد علیه مفضل بدگویی میکردن و با این وضع روایات رو آنگه. و قصه شیرین مفضل منبر رفتی دارید دیگه، این قصه مال مفضله، من نمیدونستم قصه مال کیه، که البته از نظر جامعداری و رهبری و هدایت یا آخوند ده بودن یا آخوند شهر بودن یا فرماندار یا استوندار هر کی مدیر بودن، خیلی مهمه این روایت مفضل ابن عمر، بذارید براتون بگم بعدم نگاه کنید در حالات مفضل ابن عمر تو رجال ممقانی نگاه کنید، دارد که اهل کوفه شکایت کردن به امام صادق صلوات الله و سلام علیه که این مفضل خلاصه با این بعضی از اینا که شطرنج بازی میکنه میشیند، با بعضی از این کف در پرونا میشیند، با بعضی از اینا که مشروب میخورن میشیند، با اینا نشست و برخاست داره، شما جلوگیریش کنید، شما بگید نکنه این کار را. حضرت یه نامه نوشت، نامه را بست، سر نامه را بست که کسی باز نکنه، داد دست زراره و یه چند نفر از اصحاب بالا مثل محمد ابن مسلم و اینا، دست همه شون امداد، گفت همه ایتون میرید و همه ایتون این نامه رو میدید به مفضل، درشون وانه میکنید تا خودش نامه رو بکنه. اینا آمدن نامه رو دادن مفضل، مفضل نگاه کرد نامه رو براشون خون، گفت تو این نامه امام صادق نوشته ما یه مقدار فلان جنس رو میخواییم بخریم بفرستیم براش و اینقدر پولش میشه، پول هر مقدار بتونیم بیشتر بخریم خوبه. اینا بنا کردن گفتن که خب آخه حالا ما که الان نمیتونیم این همه پول رو تهیه کنیم، حالا بریم دوستانمون رو ببینیم، ببینیم میشه یا نمیشه. ما وقتا که منبر میرفتیم میگفتیم خب حالا بازار همچین وضعش خوب نیست، بریم ببینیم حالا چه جوری میشه. بعد قاعدتا سراغ هر کدوم از این پولدارای بد جنس آدم وقتی میره میگه آقا من خودم کارهای خیر زیاد کردم دیگه نوبت به این کارا نمیرسه. ما تو انقلاب دیدیم پولدارای بد جنس را، نه برای جنگ میگفت نه من خودم کارهای خیر زیاد کردم. حالا کار خیرش چی بوده؟ مثلا قمقیش شب دعوت کرده بوده، کار خیرش این بوده دیگه، دعوت کرده بود این شده کار خیرش. بعدو گفتن آقا ما بریم بیرون فکر بکنیم. موصل خیلی وارد بود به سبک امام، گفت حالا سب کن اینجا بشینید صبحانتونو بخورید، من نمیذارم برید بیرون تا اینجا صبحانتونو بخورید. یک کسی را خواست گفت این نامه رو ببر فلان جا که همین داشای محل اونجا نشستن، به قول ما نامه رو بده به داشای محل بگو که این نامه امام صادق اینجوری اومده، اینقدر پول دارد، پول میخواد. نامه رسید و نرسید، اینا هم صبحانشون رو نخورده بودن. قاصده برگشت، چندین عددش من الان یادم نیست، نگاه کنید این رجال ممقانی روایتو نقل کرده، وقتی برگشتن چندین هزار دینار و چندین هزار درهم یه جا آوردن ریختن اونجا، دینار و درهم ها رو ریختن اونجا. و مفضل گفت که آره اینها رو همین داشای محل برای من فرستادن و این پولات جمع کردن و پولم به قدر کافی بود. یعنی مفضل فهمید که امام میخواد این به اینا عملا جواب بده که آخه نمیشه همه رو که ترد کرد که، خب هر کسی برای یه جایی لازمه، اینجور نیست که آخه یه آدم بزن به هادونم یه جه میخواد آدم، آخه همش آسته برو آسته بیا که کار درست نمیشد که، یه بزن به هادونم یه جه میخواد تحولی به وجود بری، حرکتی بکنه، ولی آسته برو آسته بیا هیچ کاری پیش نمیره. اصلا در انقلابها، در نهضتها، در حرکتها همه جور آدمی باید باشد، منتها بله آدم ضد انقلاب نباید باشد، اون یه حرف دیگر است. اما امام صادق رو دوست می‌دارد، حالا گاهی به کفتر می‌پروند، خب حالا کاریش نمیشه کرد که هرچی هم بهش میگیم گوش نمیده. حالا مفضل بیاد اینو راهش کنه، خب همین کفتر پرونه روز عاشورا سینش چاک میکنه و سینه میزند، بنده با جناب عالی اونجا شبهه میکنیم که دستمون به سینمون بخورد نکند اضرار به نفس باشد و اضرار به نفس حرام است. اون میاد کلاشو ور میداره، پاهاشم برهنه میکنه، لخت میشه، را میفته، زنجیرم به پشتش میزنه. ما اونجا میشینیم میگیم آقا نکند زن اجنبیه اینجاست نگاه کند، پس اعانت بر اسم باشد، خیلی مقدس شده. بابا ابی عبدالله این حرفا چیه؟ مسئله عظمت ابی عبدالله همه رو یک کاسه کرده برده. ما میشینیم اونجا میگیم نه نکنه سینما اجنبیه ببیند، ما نمیتونیم که، عزاداری همونا را میندازن، تهیه بشم روز 15 خرداد اعدام میشن و اون حرکت رو اونا را میندازن. والا امسال ما ها میخواستیم را بندازیم، خب صدا بزنیم ممکنه به حنجرمون زیاد فشار بیاد، اضرار به نفس حرومه، نه انرژیمون از بیت المال، انرژی بیت میشه حساب کرد که انرژی بیت المال را اگر بخوایم زیاد مصرف کنیم ممکنه شبهه اسراف داشته باشد، کم مصرف کنیم ممکنه، خب حالا دوران هم بین معذورین است، ازم فتغیر، حالا میشینیم ببینیم چی میشه، انتخاب میکنیم نشستن تو خونه را. این حرفا چیه؟ یه آدمی که با مردم نهی از منکر باید بکند، اما نمیشه همه را کله پاچه کرد که. اون کبوتر پرونه را میخوایم، اون مشروب خورم که روایت صحیح هم هست، روایت از اون روایت معتبرم هست، خیلی قشنگه حضرت حرکت کرده. اینا جوابشون رو گرفتند و همونجا پا شدند و رفتن. در حال توحید مفضل مال همین مفضله، معلومه خیلی آدم دقیقی بوده که حضرت او را براش آورده. خب روایت به اسناد مختلفه، این دو تا سند این ضعفا داره. نقل‌های شیخ صدوق محمد ابن عزافر عن ابی عزافر خودش توثیق نشده، اونم اشکالش اونه، و باقی دیگه نقل‌ها، شاید نقل شیخ نمیدونم، سند شیخ نمیدونم تمامه یا نه، به هر حال این نقل‌ها یکی یکی غالبا یا کلا تمام نیست، اما سر هم رفته آدم میفهمه این روایت صادر شده، آدم اطمینان داره این روایت از معصوم چه شده؟ روایتی که مشایخ ثلاثه در کتب معتمده نقل کردن، در غیر معتمده هم نقل کردن، هر کدوم این با یه طریق و با دو تا طریق روایت معلوم صادر شده. حالا روایتو بخونم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والميته والدم ولحم الخنزير، چرا حرومشون کرده؟ قال ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبه منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و اباحه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم و علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرم علیهم ثم اباحه للمستر و احله له فی الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فامره ان ينال منه بقدر البلعلا غیر ذلک. این روایت مفصله، این روایت از اون روایت هاست که دلالت میکنه احکام تابع مصالح و مفاسد. قاطعا شما که منبر رفتید خیلی از این روایت ها بلدید دیگه، که بله احکام تابع مصالح و مفاسد است، خداوند طبیب است و طبیب مراعات حال مریض را میکند. این یه روایت را هم دارد که خداوند به حکم طبیب است و مردم به حکم مریض هستند و از قبیل این روایات دیگر. پس امر اول ثابتتون چی؟ قطعاً بتن جزمن احکام تابع مصالح و مفاسده و یدل علیه العقل و نقل، تفصیلش فل کلام، اجمالش همین مقدار که براتون عرض کردم. اما مقدمه دوم آیا عقل میتواند همه جهات مصالح و مفاسد رو درک کند؟ میتواند؟ به نظر بنده بدیهی است که نمیتواند. بدیهیون که عقل لا یقدر و علا درک جمیع المصالح و المفاسد، برای اینکه علوم بشر محدود است، محدود علومش، و بالوجدان ما میبینیم نمیتونیم. و قرآن هم همین رو تثبیت کرده، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم ما خیلی کمه، ما چگونه میتونیم بگیم احاطه داریم به جمیع جهات یه موردی را، محیطیم به مصالح و مفاسدش من جهت الاقتصاد در دنیا، من جهت سیاست در دنیا، من جهت ارتباطش با اعضا و جواره خودمون، من جهت ارتباطش با محیط زیست، من جهت ارتباطش با آسمون‌ها، من جهت ارتباطش با جهان بعد از مرگ، من جهت ارتباطش با قبر، من چه میدونم؟ چون امور ما، این اعمال ما یک نحوه تجسم‌های بعد دارد. حالا آخرت رو بذاری بگی نه آخرت مال بعد الحکمه، و قبلش چه جور ما میفهمیم؟ کی ما میتونیم عالم بشیم، یقین پیدا کنیم که تمام جهات محسنه را من جمیع الجهات یافته‌ایم؟ تمام جهات مقبحه را هم من جمیع الجهات یافتیم و یافتیم که خداوند الان باید حرام کنه و الان هم باید چیکار کنه؟ واجب کنه. با این محدوده‌ای که در علم ما هست، با اینکه ما خیلی از مسائل رو نمیدانیم، مجهولات ما به مراتب بیش از معلومات ما هست، اگر ما می توانیم بفهمیم چجور محدود، و اگر بناست بتونیم بفهمیم، پس رسول در همه احکام رسول نیست، نبی در همه احکام نبی نیست، او مبلغ نیست در همه جا، او مبلغ فی بعض. می دون رسول ظاهر چی؟ نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم لیس نبیین فی حرمت الظلم، حالا مثال میزنم ظلم رو عرض میکنم، لیس نبیین فی حرمت الظلم ولا نبیین فی وجوب العدل لا ينبه عن الله تعالی. احتیاج به اون ندارم که کی تموم میکنه قضیه را؟ عقلم. من همون اجازه عرض من تمام بشه، صبر کنید اجازه فرمایید. یلزم، و اگر شما میگید من دلیل اولم عمدم اون بود، عقل ما نمیتواند همه را بیابد، اجازه بفرمایید، مورد هم نداره، هیچ یک مورد هم نداره، یه مورد هم همینه. چجوری مستقل؟ اجازه بفرمایید سب یکی یکی با هم بریم، آهسته آهسته بریم، من که نمیخوام انکار کنم که، توجه بفرمایید، یکی یکی من عرض میکنم که علم ما به جمیع جهات ولو در یک مورد چگونه میشود؟ با اینکه ما محدود علممون، ارتباط این مورد را با محیط زیست چگونه میتونی به طور یقین پیدا کنی؟ ارتباطش را با اعصابت چجور میتونی پیدا کنی؟ ارتباط را با قلب چجور میتونی پیدا کنی؟ با درخت ها. من چه میدونم، شاید یه مفسده ای در این عمل هست که با گیاهان با جنگل ها نمیسازد. چقدر از مسائلی که دیروز کشف شد گوش بده، تعقلی آقای عزیز، تعقلی بحث، تصدقتم، برادرتم، البرادر، بحث در امور در امور جزئی است، نه در جمع بین نقیزین. بحث در اینه که حکم العقل به حسنه برسم به مثال، برسم، من کلیشو دارم میگم تا برسم به مثال. حالا این حرف دیگه است، اجازه نه، امور جزئی میتونه به عنوان حسنش سب کنی، من خودم، من نمیخوام کمکم کن، اجازه عرضم تمام بشه چون دقیقه. پس علم ما به عقل ما به جمیع جهات محسنه و مقبهه نمیتواند برسد ولو فی موردن. اجازه عرضم تمام بشه آقای قابل، اجازه شما سب کنید من بگم، شما بعد بگید. هر کیه چی تجربه، چی میگه اینا را، چی میگه اینا را، چی میگه؟ من گفتم حضرت عباسی باشد، من چه حرف اونا رو زدم؟ اصلا میدونی بحث ما کجاست؟ اصلا میدونی بحث ما کجاست؟ کجاست؟
بحث در اینه که آیا میتونه برسه به اینکه خدا اینجا حکم حلال و حرام کرده یا نه، منهای روایات و
آه. یعنی چی؟ یعنی اول بفهمه حسن من جمیع الجهات، پس چون که از جمیع جهات یقینا درسته، پس خدا هم چی کارش کرده؟ واجب. این من جمیع الجهات میتونه برسه؟ این کجاش با تجربه؟ آخ گوش نمی کنید، صبر کنید، همه تون صبر کنید عزیز من، همه تون صبر کنید. من که استغفرالله، چرا اینجور می کنید؟ نمیگذارید افکار پاک فقها و اونی که من از روایات نورانی ائمه می فهمم بیان کنم، بگذارید اونی که واقع قضیه است گفته بشه. چرا هو می کنید؟ چرا این حرفا رو می زنید؟ البته هو به جایی نمیرسد، چون من دارم برمیگردم به تعبد. این هو کرده هیچ اثری ندارد، شما خیال نکنید با این هو کرده مسئله تو حل میشد، نه، من از اون بر حاکمم بر شما، برای اینکه من دارم سراغ تعبد میرم. مگه بگید اخباری شد؟ آقا گوش بدید، پس عقل ما به من جای حرف عرض میکنم، عقل ما به جمیع جهات محسنه و مقبهه نمیتوند برسد. من احتمال میدهم فلان امری که حسن من جهت الاقتصاد و حسن من جهت سیاست و حسن من جهت الاجتماع، احتمال میدم فیه ضرر من جهت محیط زیست، احتمال میدم فیه ضرر من جهت درختای جنگل، احتمال میدم فیه ضرر برای آبزیسته ها. این همه علومی که بشر داره کشف میکند، این همه علومی که انسانها داره کشف میکنند. مگر گوش نمیدید رادیو را؟ هم مطالعه کنید هم گوش بدید. مگر گوش نمیدید؟ اون روز در یکی از برنامه‌هاش رادیو میگفت اخیراً در یکی از ممالک، من نمیخوام اسمشو ببرم، در یکی از ممالک کشف شده که اگر مادر بچه‌شو وقتی میخواد شیر بده 5-6 بار فوت کنه به صورت بچه، بچه اشتهاش بیشتر میشه. 5-6 بار اگه فوت کنه بچه اشتهاش بیشتر میشه. این مسائلی که امروز در سمینار و اقیانوس مطرح، سمینار دریاها مطرح است، من میگم، شما میگی من یقین دارم هازا حسنون لیس فیه ضررون من ای جهت منل، میگی یقین دارم چون هیچ ضرری ندارد پس باید او چیکارش کند؟ من عرض میکنم با قصور علمی ما، با محدودیت علوم ما نسبت به اون چه امروز هست، چه برسد به اون چه در بعد میاد، چگونه میشد علم پیدا بشه؟ محال علم پیدا بشه، سب کن، محال علم پیدا بشه، سب کن، محاله. ولیلزما، اگر شما گفتید ملازمه عقلیه درسته، یلزم نبی در اون احکامی شرعیه ای رو که عقل ما درک می کند، نبی در اون جاها نبی، نبی در اون جاها نبی، مخبر نی، مخبر نی، او خیلی خوب ارشاد باشد، ارشاد اون نبی، من حکمش مولوی است، ارشاد به چی؟ چرا کم لطفی میکنید؟ حکم عقلی نیست، درک حکم شرعیه. میگه یقین دارم نماز جمعه امروز با آقا سب، میگه یقین دارم در انقلاب اسلامی طبق درک عقلی من نماز جمعه واجب عینیه، اطلاق روایات رو ازش دست بر میدارم طبق کشف شرعی. ارشاد هست، ارشاد چیه؟ میگم حکم شرعی کشف میکنن. مولوی میگه ان الله اوجب علینا صلاة الجمعه عینن، نمیشه آیونیم که فرمودن توجه نکرده. شما چی میخواست بگه آقای قابل؟ بگو بینه. بحث از قدرت ما تموم شد، چی به درد ما این ثبوت که بحثت ما، بحث ما در ملازمه ثبوتی نی. برادر من، برادر من البرادر، ما بحث در ملازمه ثبوتی نداریم، ما بحث در ملازمه اثباتی داریم. ما به درد ما میخوره. بله اگر فهمید، اگر بله اگر بود مگر هم هست. بس گوش بدید، وقت تمام شد، فردا انشالله یه قدری مطالعه کنی، اینجور نمیشه.